اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز چهارشنبه 19 ماه اکتبر سال 2022 میلادی. نخست از همه مشروع خبرها را از همکارم قدیر مشرف میشنوید.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. طالبان ماه گذشته در جریان یک عملیات علیه جنگجویان جبهه مقاومت در ولایت پنجشیر 27 نفر را بازداشت کرده و سپس در مواقع مختلف به ضرب گلوله کشتند. افغان ویتنس یک پروژه باز که توسط سازمان غیر دولتی مرکز معلومات مقاومت مستقر در بریتانیا به پیش برده می شود، با نشر گزارش تحقیقی در این مورد گفته است که این سازمان شواهد معتبری را از اعدام این افراد جمع آوری کرده است. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
این سازمان در گزارش خود گفته است که در جریان عملیات طالبان در اوایل ماه سپتامبر در پنجشیر حداقل 30 نفر دیگر کشته شدند که به این حساب شمار مجموع مرگ و میر احتمالی در این ولایت به 57 نفر میرسد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به تاریخ 13 سپتامبر گفت که 40 نفر از جنگجویان جبهه مقاومت در جریان یک عملیات در ولسوالی های دره، روخه و افشار ولایت پنجشیر کشته و 101 نفر دیگر آنان بازداشت شدند. جبهه مقاومت نیز در آن وقت از کشتن ده ها تن از جنگجویان طالبان خبر داده بودند. اسوشیتد پرس نیز در این مورد از دیوید آسبورن رهبر تیم افغان ویتنس نقل کرده که گفته است این گزارش یک مثال واضح از حذف سازمان یافته جنگجویان مقاومت توسط طالبان را نشان می دهد. سخنگویان طالبان که همواره در خصوص گزارش ها و ادعاها بر جنگجویان طالبان واکنش نشان می دهند، تا زمان تهیه این خبر در خصوص این گزارش اظهار نظر نکرده اند.
افغانستان شرکت کننده این نشست خواهد بود که در 20 اکتبر از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد برگزار می شود. موضوعات مهم و اساسی این نشست زنان، صلح و امنیت خواهد بود. نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی حکومت مخلوع افغانستان در سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که شرکت کنندگان این نشست وضعیت زنان و دختران افغان را مورد بررسی قرار داده و در مورد راه‌های حل مشکلات موجود فراراه آنها بحث می‌کنند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در حال نشست را در مورد زنان، صلح و امنیت برگزار می‌کند که در تازه‌ترین اقدام وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان به کارمندان زن این وزارت گفته است که پس از این برای کار کردن به این اداره نیایند. ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. ایران به روسیه تعهد کرده تا بر علاوه طیاره‌های بیشتر بدون سرنشین، میزایل‌های زمین به زمین را به روسیه فراهم کند. دو مقام ارشد و دو دیپلمات ایرانی این مطلب را به رویترز گفتند. جزئیات بیشتر از سید عزیز الرحمن.
بر اساس گزارش رویترز، در 6 اکتبر وقت محمد مخبر، معاون نخست رئیس جمهور ایران و دو مقام ارشد سپاه پاسداران و یک مقام شورای عالی امنیت ملی ایران برای مذاکرات با روسیه درباره تسلیم دهی سلاح‌ها به مسکو رفته بودند، یک معامله با توافق رسیده بود. یک تن از دیپلمات‌ها به رویترز گفته است که روس‌ها خواهان طیاره‌های بیشتر بدون سرنشین و میزایل‌های بالاستیک ایران با دقت بیشتر به ویژه از نوع میزایل‌های فاتح و ذوالفقار شده بودند. یک مقام غربی این موضوع را تایید کرده و گفته است که یک توافق میان ایران و روسیه روی فراهم کردن میزایل های با برد کوتاه زمین به زمین با شمول ذوالفقار صورت گرفته بود. دیپلمات های ایرانی ادعای مقامات غربی را رد کردند که گویا همچو انتقال سلاح به روسیه قطعنامه سال 2015 شورای امنیت سازمان ملل متحد را نقض می کند. موجودیت میزایل های ایرانی بر علاوه طیاره های بدون سرنشین این کشور در زرادخانه مسکو در جنگ اوکراین، نگرانی ها میان ایران، ایالات متحده و سایر قدرت های غربی را افزایش خواهد داد.
اوکراین روز سه‌شنبه 18 اکتبر گفت که در اثر حملات 10 روزه روسیه بر تأسیسات تولید انرژی این کشور، جریان برق در بیش از 1100 شهرک و قریه قطع شده است. مقامات در کیف پایتخت اوکراین گفتند که روسیه در 10 روز گذشته بر علاوه کیف در 16 منطقه حدود 190 حمله راکتی، تیاره‌های بی‌سرنشین مملو از مواد انفجاری و توپخانه‌ای را انجام داده است. کیف گفته است که در نتیجه این حملات بیش از 70 نفر کشته و بیش از 140 نفر دیگر زخمی شدند. در این حال وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که به حملات خود علیه اهداف نظامی و تأسیسات سکتور انرژی اوکراین ادامه داده است. قصر سفید با تقبیه این حملات بر ادامه حمایت از اوکراین تاکید ورزیده است. ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید که روسیه بیشتر متکی شده به یک کشور مانند ایران بایست نگرانی عمیق به جهان باشد.
ما با برداشتن گام‌های عملی و تهاجمی برای دشوار ساختن فروش این تسلیحات از جمله تحریم‌ها، اقدامات کنترل صادرات علیه هر نهادی که درگیرند ادامه خواهیم داد.
این اظهارات وزارت خارجه آمریکا پس از آن بیان شد که اوکراین گفت روسیه هزاران تیاره بدون سرنشین را از ایران به دست می‌آورد. کریلو بودانوف، رئیس استخبارات نظامی اوکراین گفته است که پس از این که ایران اولین دسته از 1750 درون را به روسیه فراهم کرد، مسکو سفارش‌های بیشتری داده است. وزیر دفاع استونیا میگوید که روسیه احتمالاً 2 تا 4 سال نیاز خواهد داشت تا اردوی خود را به قوت و نیروی قبل از جنگ اوکراین بازسازی کند. هانو پیفکور، حین دیدار از واشنگتن، روز سه‌شنبه یک جنگ درازمدتی را پیش بینی کرده از کشورهای غرب خواست تا زمان پیروزی برای یک جهان آزاد در کنار اوکراین بیستند. آقای پیفکور که با لوید آستن همتای آمریکایی خود دیدار کرده هشدار داد که روسیه هنوز هم ظرفیت انجام حملات به شمول کشورهای عضو ناتو مثل استونیا را دارد، اما احتمال حمله اتمی از جانب روسیه را کم اهمیت جلوه داد. کره جنوبی میگوید که کره شمالی در سلسله آزمایشات تسلیحاتی تازه خود سه‌شنبه شب در نزدیکی مرز آبی این کشور حدود 100 گلوله توپخانه شلیک کرده است. دفتر لویدرسیز قوه مسلح کره جنوبی گفته است که این گلوله ها در داخل مناطق حائل بحری دو کره فرود آمده است. منطقه حائل بر اساس توافق دو کشور در سال 2018 به هدف کاهش تنش میان سیول و پیونگیانگ ایجاد شده است. در هفته های اخیر کره شمالی یک سری آزمایشات میزایل و توپخانه را انجام داده که به باور کارشناسان امور تلاش برای توسعه زرادخانه تسلیحاتی و تقویت اهرام فشار بر مذاکرات آینده با رقبای کره شمالی می باشد. یک نهاد ناظر جنگ به یک منبع امنیتی کردی می گوید که مقامات منطقه خودمختار کردستان سوریه 634 تن از نزدیکان مظنون گروه داعش را که در کمپ بدنام الهول زندانی بودند به عراق منتقل کردند. نهاد ناظر حقوق بشر سوری با آژانس خبری فرانسه گفته است که حکومت عراق 161 خانواده از جمله 659 نفر را از کمپ الهول به عراق بازگردانده است. کمپ مزدحم الهول که توسط کردها کنترل می شود میزبان 55,000 نفر و منزل هزاران اقارب اعضای مظنون گروه داعش بوده است. اینا شبکه خبری دولتی عراق گفت که امسال بغداد بایست 500 خانواده را از کمپ الحول بازگرداند. پارلمان لبنان اصلاحات را در قانون رازداری بانکداری تصویب کرد که یک تقاضای کلیدی صندوق وجهی پول قبل از توافق آن در خصوص یک برنامه بسته نجات بود. قانونگذاران لبنانی شام سه‌شنبه این قانون تصریح شده را با برخی تغییرات جزئی تصویب کردند که گروه‌های حقوقی و مدافع امور بانکداری آن را برای معیارهای بین‌المللی ناکافی خواندند. پس از آغاز فروپاشی اقتصادی لبنان در سال 2019، 3/4 این کشور در فقر فرو رفت. پوند، واحد پولی لبنان، تقریبا 90% ارزش خود را در بازار از دست داده است. و امروز چهارشنبه چهارمین روز از سلسله رقابت‌های جام جهانی 20 اوورهای کرکت در استرالیا است. در ادامه رقابت‌های این جام روز سه‌شنبه 18 اکتبر سریلانکا به مساف امارات متحده عرب و هلند به مساف نامیبیا رفت که در فرجام تیم‌های کرکت سریلانکا و هلند برنده شدند. دو تیم برتر این گروه وارد مرحله 12 تیم برتر می‌شوند و در آنجا با چند کشور دیگر از جمله افغانستان رقابت خواهند کرد. امروز آیرلند به مساف اسکاتلند و وست اندیز به مساف زیمبابوی خواهند رفت. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، مسئولان محلی طالبان در ولایت هرات می گویند که برای درمان معتادان در این ولایت با کمبود بودجه روبرو هستند. آنان در حال از نبود بودجه و امکانات برای تداوی معتادین سخن می زنند که میزان معتادان در این شهر در حال افزایش است. سید عارف قتالی در این مورد گزارش می دهد.
با گذشت روز شمار معتادان در ولایت هرات افزایش می یابد، چنانچه در کوچه و پس کوچه این شهر معتادان به چشم می خورند. آنان بیشتر جاده های عمومی را مکان امن برای استعمال مواد مخدر انتخاب می کنند. در مزدحم‌ترین نقاط شهر پیش چشمان مردم و مقام های حکومتی مواد مخدر دود می کنند.
یعنی بم ایران که برسیدم اونجا و ما اتاقا مجرتی دیگه شروع شد دیگه. مثلا اینشو جمعه مثلا بزی اتاق برو کیال عرقه بخورم شو دیگه جمعه بزو اتاق مثلا سیگاری بکش خلاصه موادی شدن. یعنی تا دو سال من تفریح میکشیدم.
در برخی جاها میتوان حضور 100 نفری معتادان را نیز مشاهده کرد. معتادانی که دسترسی آسان به مواد مخدر را یکی از علتهای افزایش روزافزون شمارشان در سطح شهر عنوان می کنند. خواست همهشان اما درمان است.
یعنی 100% به فکر ما باشی یک جای یک آلونک مالونک که پیدا کنم ما حتی نونه ها بم نمانیم یک دو روز 15 روز 20 روز بندازنه همی درد از جون ما بیاد بیرون بیه.
دیگه کسی ندارم بجز خدای بالا سر. یک مادر پیردار دارم گوهم شب روز به خاطر ما گیریم کنم. یعنی واقعا دیگه تصمیم دارم که چیه دیگه ترک کنم.
این افزایش روزافزون شمار معتادان در هرات نگرانی و انتقاد باشندگان این ولایت را برانگیخته است. شهروندان هرات میگویند باید در چه زودتر به روند درمان معتادان در این ولایت سرعت بخشیده شود.
بهترین جوانایی که آینده از این وطن که اینا وطن میسازه واقعا رنج میبره. آدم میبینه مواد مخدر استفاده میکنه.
احتیاط چیزی نیه که تداوی نشه. تداوی داره، تداوی میشه، یک زمانی داره و دولت باید به خاطر از این کار برنامه‌هایی داشته باشند.
هرچند در نخستین روزهای روی کار آمدن حکومت طالبان تلاش برای درمان معتادان در ولایت هرات شدت گرفت، اما اکنون این روند بسیار به کنده پیش می‌رود.
متأسفانه چه حقا دقیقه دا چه دیگه صد برابر بندی سناسه مشکلات است رسیدگی ندسته بید که ویسی انشالله مرد با پتول ولایت که یو قسم پرینرد طول انشاءالله تداوی کن.
بر اساس آمارهای تخمینی هرات بیش از 70,000 معتاد مواد مخدر را در خود جای داده، اما در محبس هرات تنها 100 معتاد مواد مخدر زیر درمان قرار دارند. بر بنیاد گزارش ها در یک سال گذشته 3,500 معتاد مواد مخدر در هرات درمان شدند.
برای آن روز چی اندیشیده اید که اعتیاد دشمن سلامتیتان شود؟ بیایید اجتماع و زندگی من را آری از مواد مخدر بسازیم. پس با مواد مخدر نبگویید. مواد مخدر قاتل خاموش.
تعدادی از محصلین دختر در دانشگاه کابل روز سه‌شنبه روی آنچه اخراج همصنفی‌هایشان از لیلیه این دانشگاه خواندند دست به اعتراض زده و ادعا کردند که بعد از وقوع حمله بر مرکز آموزشی کاج شمار از محصلین دختر در این دانشگاه مسموم شده بودند. این معترضان با شعار تحصیل خط سرخ ماست از طالبان خواستند تا محصلین اخراج شده را دوباره به لیلیه بازگردانند. شعار بیشتر اعتراض های روز سه‌شنبه را لینا روزبه اجولیا پارسی عضو رهبری جنبش خودجوش زنان معترض در افغانستان جویا شده است که این مصاحبه را به توجه شما می‌رسانیم.
سلام و ممنون که وقت خود را در اختیار برنامه گذاشتین. آیا طالبان به تقاضای شما به بازگرداندن دخترای موصل واکنش نشان دادن و این اعتراض چگونه خاتمه یافت؟ آیا طالبا بار دیگه بر معترضین با خشونت برخورد کردن یا خیر؟
تشکر. سلام درود. امروز اعتراضی که ما داشتیم طالبان اصلا بر ما جواب ندادن و اونا کوشش نکردن که امرای ما گپ بزنن و این مشکل رو حل بسازن. در ضمن اونا با تهدیدهای از اینکه در بین شما انتحاری میشه و شما از بین میرویم و یا شما را میبرم زندانی میکنم مسئولیت ما نداریم تهدید کردن و کوشش کردن که اعتراض ما را متفرق بسازن که ما تا حد زوام آوردیم و تا حدی که قطعنامه خودم یه رو برای دانشگاه خواندیم و متفرق شدیم.
بله خب طوری که شما میگین به شما گفتن که هرچی سریعتر متفرق شدین وگرنه تهدید توقیف هم به شما دادن، یا شما و دختره دیگه که در اعتراض بوده نگران هستین که ممکن طالبا به دنبال شما بیان و توقیف شدین و یا تهدید دیگه متوجه شما هست از سوی طالبا یا خیر؟
دقیقا ما از اولین اعتراضی که در کابل داشتیم این از 3 سپتامبر تا به حال ما این تهدیدها را داریم و تحت تعقیب هم هستیم و همیشه بر ما اخطار داده میشه که شما برده میشین، کشته میشین یا در بین شما انتحاری میشه. در هر اعتراض بر ما این تهدیدها را داشتن و حتی ما را تا خانه های ما تعقیب کردن، ولی ما باز هم به مبارزه خود ادامه دادیم.
بله مکاتب لیسه برای دخترها در افغانستان مسدود است ولی دخترها هنوز به دانشگاه میرن در اونجا دانشگاه کابل. آیا فشاری از جانب مقامات دانشگاه بر دختران محصل هست روی از اینکه شما ترک تحصیل کنین یا اینکه زمینه تحصیلی بر شما و پسرانی که به دانشگاه میان یکسان مهیا است؟
دانشگاه کابل تعداد محدود از دخترها را پذیرفته. اول در این که در امتحان کنکور فقط 3 رشته را بر دخترها اجازه دادن که انتخاب کنن، حق دیگه رشته ها را نداشتن که انتخاب شوند. محدودیت ها بالای دخترهای دانشگاه بیشتر است و برای بچه ها بیشتر حق داده شده. مثلا اگر دختر 14 رنگ بپوشه از سنه امتحان بیرون میشه و او اجازه داده نمیشه که امتحان خوده بوده و همچنان اجازه ای را نمیده که داخل دانشگاه شود. ولو که هر قدر اجابش مناسب باشه ولی باز هم اگر لنگه باشه و اجازه دادن همیشه. تفاوت هایی که بین دختر و بچه افغانستان چقدر است معلوم است که حتی در روزه مکاتب تا به حال باز نشده، با وجودی که ما بار بار در اعتراضای خود خواستیم که باید در روزه مکاتب باشه ولی باز هم توجه صورت نگرفته، نه از طرف جامعه جهانی، نه از طرف حقوق بشر، نه از طرف سازمان ملل و هیچ ارگانی صدای ما را نشنیده و تا به حال هم در روزه مکاتب برای دختران بالاتر از فشار بسته است. و همچنان در دانشگاه در صنفای انجینیری که 1 دختر 2 دختر بوده صنفای از ما لغو شده و اونا را رخصت کردن به دلیل از اینکه ما برای شما صنف جداگانه تشکیل کرده نمیتونیم، اونا از دانشگاه اخراج شدن.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنونده های محترم، تصاویر پناهجویان برهنه که هفته گذشته در امتداد مرز یونان و ترکیه پخش شد جهان را تکان داد و نگرانی های بین المللی را در مورد این که مهاجرین و پناهجویان با تازه ترین قربانیان اختلافات روزافزون بین ترکیه و یونان تبدیل شدن افزایش داده است. دورین جونز خبرنگار صدای امریکا از استانبول در مورد این که حالا هر دو کشور یکدیگر را مسئول این حادثه می دانند گزارش را تهیه کرده است که جزئیات بیشتر آن را از فرخنده پیمانی می شنوید.
کشف حدود 100 مهاجر بدون لباس در مرز میان یونان و ترکیه محکومیت جهانی را به امراه داشته است. وزیر مهاجرت یونان با انتشار تصاویری از این مهاجرین در شبکه‌های اجتماعی که صدای آمریکا محتوای آن را به طور مستقل تایید نمی‌کند، انقره را مسئول این حادثه دانست، ولی ترکیه با عصبانیت تمام این اتهام را رد کرده است. متعاقباً مقامات ترکیه ویدیوهایی از گارد ساحلی یونان را نشر کرده است که نشان می‌دهد چگونه مهاجرین و پناهجویان را به سمت ترکیه به عقب می‌رانند. با تعقیب آن آتن نیز ویدیوهای را در توییتر منتشر کرد و مقامات ترکیه را به حمله به مهاجرین متهم کرد.
این افراد که شامل زنان، مردان و کودکان هستند در یک بازی استراتژیک بین یونان و ترکیه گیر ماندند. از یک طرف یونان ترکیه را به خاطر وضعیت جاری و آنچه در حال رخ دادن است متهم می کند و از مرزهای خود برای تسهیل کار قاچاقچیان و غیره محافظت نمی کند و از سوی دیگر ترکیه یونان را بر نقص حقوق بشر در این مورد متهم می کند.
تشدید تنش‌ها بین ترکیه و یونان به دلیل اختلافات ارضی با مرکز دریای مدیترانه در آتن وجود دارد و این نگرانی وجود دارد که مهاجرت می‌تواند آخرین جبهه تنش‌های دو جانبه بین این دو کشور باشد. دروگوز، تحلیلگر دفاعی در کالج جنگی یونان، معتقد است که درگیری همه جانبه محتمل نیست.
فکر میکنم که مطلقاً هیچ جنگی میان این دو کشور وجود ندارد، اما سوی دیگر ما شاهد برخی از واقعات نامتناسب مرکب خواهیم بود که احتمالاً در مورد مهاجرت های غیر قانونی خواهد بود.
دو سال پیش پس از آن که انقره مرز خود با یونان را برای 4 میلیون پناهجوی خود باز کرد که بحران مهاجرین در امتداد مرز آغاز شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که تا ماه جون سال 2023 مجدداً انتخاب می شود زیر فشارهای داخلی و تنفر فزاینده مردم عام نسبت به مهاجرین و پناهندگان قرار دارد. با باور کارشناسان این موضوع باعث می شود آقای اردوغان اروپا و یونان را به خاطر تقسیم بار مسئولیت این مهاجرین ملامت کند.
آنچه حالا می‌بینیم سیاسی کردن موضوع توسط احزاب مخالف و ابزاری کردن موضوع پناهندگان توسط دولت در رابطه‌اش با اروپا است.
اما کارشناسان همچنان هشدار می‌دهند که در این جنگ دیپلماتیک که در حال تشدید است ممکن بیشترین هزینه و خسارات را مهاجرین و پناهندگان متحمل شوند.
تنها افرادی که در این میان ضرر می کنند آن دسته از پناهجویانی افرادی هستند که می خواهند آینده بهتری برای خود داشته باشند، اما تلاش برای ایجاد عبور از مرزهای امروزی واقعا خطرناک تر از آن چیزی است که قبلا وجود داشت.
در اوایل ماه جاری ترکیه و یونان یکدیگر را مسئول مرگ مهاجران قرار دادند که هنگام عبور از مرز ترکیه در آب‌های جزیره یونان غرق شدند. تنها چیزی که به خاطر می‌رسد هر دو طرف بر سر آن توافق دارند این است که این آخرین فاجعه یا تراژدی نخواهد بود.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های محترم، میلیون ها دانش آموز اوکراینی با وجود زنگ های خطر از حملات هوایی که دروس شاگردان را مختل می سازد به سمت های خود حاضر می شوند. با اینکه تا حال بیش از 2000 ساختمان مکتب در سراسر این کشور تخریب شده است، مقام های معارف تلاش می کنند تا این ساختمان های تخریب شده را بازسازی کنند و روال زندگی عادی را برای کودکان به ارمغان بیاورند. خبرنگار صدای آمریکا از یک قریه در نزدیکی کیف، جایی که اشغالگران روسی یک مکتب و کودکستان را ویران کردند، دیدن کرده و گزارش را تهیه کرده است که تفصیل آن را معروی زمانی تقدیم شما میکنم. بهدینیکا برای 20 روز تحت اشغال روس ها بود. نیروهای روسی مکتب محلی و کودکستان این منطقه را به یک پایگاه و شفاخانه تبدیل کردند. هنگامی که اردوی اوکراین برای آزادسازی این قریه آمد، نیروهای روسی ساختمان این مکتب را به آتش کشیدند و آن را به خاکستر مبدل کردند. مدیر این مکتب در حالی که همه دستاوردهای خود را از دست داده است، به یاد می‌آورد که چگونه او با دختر نوجوان خود در شب در سراسر یک مزرعه و جنگل برای مسئولیت خود تلاش می‌کرد و زمانی که برگشت دید که چه اتفاقی بر مکتب او رخ داده است.
مکتب و کودکستان در یک روستا قلب همه چیز است. بنان این دردناکترین چیز بود که در روستای ما اتفاق افتاد. وقتی فهمیدیم که مکتبم در آتش است، امیدوار بودیم که زیاد تخریب نشود، اما بسیار زود متوجه شدیم که چیزی از مکتب ما باقی نمانده است.
خانم دیگو در جایی که زمان دفترش بود ایستاده و میگوید که مکتبش با چگونه تکنولوژی پیشرفته مجهز بود و او چگونه در مورد آوردن دوباره شاگردان به مکتب رویا در سر دارد. او تلاش دارد تا این مکتب را دوباره اعمار کند. در سال جدید تعلیمی بیش از 300 دانش آموز در این روستا به مکتب بازگشتند و مقامات محلی تلاش دارند که با خانواده ها کمک کنند تا آنان به روال عادی زندگی برگردند. الکساندر کوتازنکو، یک مقام محلی معارف که از سیستم آموزشی حکومت محلی نظارت می کند، می گوید که همه کودکان این روستا تعلیمات خود را در تأسیسات تعلیمی نزدیک به قریه سر گرفتند.
На цю хвилину ми
At this time, we are working on rebuilding the education facility. We understand that the country.
در حال حاضر ما بر بازسازی مرکز تعلیمی کار میکنیم. ما درک میکنیم که کشور در جنگ است و پول کافی وجود ندارد. بنابراین امیدواریم که از سرمایه گذاران در مورد بازسازی کمک به دست آوریم.
در حال حاضر با عنوان یک راه حل معقد از یک کلوب فرهنگی در محل با عنوان مکتب استفاده می شود. ابتکار جامعه مدنی تحت نام بنیاد نجات یافته به رهبری حنا نوساد وزیر پیشین معارف اوکراین در این پروژه و دیگر پروژه ها در سراسر کشور کمک می کند.
Russia is not only having the war against Ukrainian people, it is also having the war against our education system. So if you look at the scale of destruction, it is just enormous.
روسیه جنگ را ادامه می دهد. نه فقط علیه مردم اوکراین، بلکه علیه سیستم تعلیمی اوکراین. اگر به مقیاس تخریب نگاه کنید، بسیار زیاد است. و واقعا سخت است که شما متوجه نشوید که همه این ویرانی ها بی‌باکانه از صورت نگرفته است. بیش از 2000 مکتب در سراسر این کشور آسیب دیده و صدها قریه وجود دارد که در آن هیچ مکتبی باقی نمانده و دسترسی به تعلیم وجود ندارد. آنها این کار را به دلایل ایدئولوژیک نیز بسیار سریع انجام می دهند.
با وجود ویرانی ها، امکانات آموزشی برای کودکان دوباره در حال شکل گرفتن است.
We arrange in here so-called digital learning space. So this will be a space for kids who live in this village. Where they will have access to devices that are.
ما در اینجا به اصطلاح فضای آموزش دیجیتالی را برای کودکان قریه فراهم می‌سازیم، جایی که آنها دسترسی به اینترنت داشته باشند تا آنها قادر باشند به تنهایی کار و یا درس‌های آنلاین خود را ادامه دهند.
کودکان و معلمان مشتاق هستند تا شرکت کنند و یاد بگیرند. حتی در روزهای یکشنبه کودکان به مکتب تخریب شده خود باز می‌گردند و تلاش می‌کنند تا زندگی عادی را به این قریه بازگردانند.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، قصر کرملین روز سه‌شنبه اعلام کرد که مناطق تازه اعلام شده اوکراین و قلمرو روسیه حال تحت چتر تسلیحات هسته‌ای مسکو قرار گرفته است. همزمان با این اظهارات کرملین، مقام‌ها در اوکراین از ادامه حملات راکتی روسیه و تلفات ناشی از آن خبر دادند. در این حال، ایالات متحده و اتحاد اروپا تاکید کردند که حمایت از اوکراین را ادامه خواهد داد. تحولات اخیر پیرامون اوکراین را از همکار ما سید عزیز الرحمن میشنوید.
خسارات بجا مانده از تازه ترین حمله روسیه بر اوکراین. این محل رهایشی که در شهر جنوبی مایکولیف موقعیت دارد، صبح سه‌شنبه هدف یک میزایل روسیه قرار گرفت. مقامات میگویند که در این حمله حداقل یک نفر کشته شده است. در این حال، مقامات در کیف پایتخت اوکراین گفتند که در نتیجه یک حمله مشابه بر تأسیسات سکتور انرژی در این شهر حداقل دو نفر کشته شدند. وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که به حملات خود علیه اهداف نظامی و تأسیسات سکتور انرژی اوکراین ادامه داده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که از دهم ماه اکتبر بدین سو در نتیجه این حملات 30% دستگاه های تولید انرژی اوکراین از بین برده شده که منجر به قطع وسیع برق در سراسر کشورش شده است. قصر سفید با تقبیه این حملات بر ادامه حمایت از اوکراین تاکید دارد.
ما تشدید عملکرد روسیه در چند هفته اخیر را با چشم باز می نگریم. چیزی را که ما انجام خواهیم داد، ادامه حمایت از مردم اوکراین می باشد.
اتحادیه اروپا نیز روز دوشنبه راه اندازی مأموریت آموزش‌دهی هزاران نظامی اوکراین در اروپا را تصویب کرد.
ما به خاطر حمایت از قوای مسلح اوکراین بر آغاز یک مأموریت معاونت نظامی موافقه کردیم. این مأموریت در قلمرو اتحادیه اروپا عملی خواهد شد و هدف این مأموریت آموزش دهی حدود 15,000 نظامی یا بیشتر از آن می باشد.
این اتحادیه مبلغ 5 میلیارد یورو کمک مالی به اوکراین را نیز تصویب کرد. با گفته صدر اعظم اوکراین، کیف 2 میلیارد آن را روز سه‌شنبه تسلیم شد. کمک های مالی و نظامی به اوکراین در حال ادامه دارد که کرملین روز سه‌شنبه اعلام کرد که مناطق تازه الحاق شده اوکراین با روسیه حال تحت چتر هسته‌ای مسکو در آمده است.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه نخست دری رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های ما همچنان ادامه دارد.